من فکر میکنم جناب آقای وحیدپور برای ورود به بحث یک تاریخچه کوتاهی از موضوع اعتکاف بفرمایید خیلی مناسب باشه، هرچند ما بحثمون درباره احکام هست. خیلی خلاصه باشه بفرمایید.
ماه رجب و ماه شعبان مدخل و کانال ورودی به ماه پربرکت رمضان است. امیدواریم که انشالله همه ما موفق بشیم از فیوزات این ماه استفاده کنیم. یکی از فیوزات ماه رجب اعتکاف. اعتکاف یکی از عبادات و این عبادت مخصوص مسلمان‌ها و در دین اسلام نیست، بلکه اونچنانی که از آیات و روایات استفاده می شود همانند نماز و روزه سابقه در ادیان توحیدی دارد. در آیات شریفه قرآن همونطوری که راجب نماز ما می خوانیم از زبان پیامبران بزرگ الهی و همونطور درباره روزه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، درباره اعتکاف هم شبیه این دو عبادت رو ما در قرآن می‌بینیم. آیه مبارکه 187 بقره اشاره می‌کند به بعضی از احکام اعتکاف و همینطور آیه 125 بقره که حالا من این آیه 125 رو قرائت میکنم. ملاحظه بفرمایید: و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. خدای متعال میفرماید که ما این عهد رو از ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام گرفتیم، اون هنگامی که خانه خدا رو بنا کردن عهد این بوده است که این خانه را پاکیزه کنید برای طواف کنندگان و عاکفین. البته کلمه عاکف الان در لسان ما و در واژه هایی که ما به کار میبریم نیست، ما معتکف به کار میبریم، ولی مفسرین از جمله مرحوم تبرسی یا به قول بعضی ها مرحوم تبرسی صاحب تفسیر مجموع البیان در ذیل این آیه فرمودن که عاکفین همون معتکفینند، یعنی در حقیقت عاکف همون معنای معتکف رو میده. پس بنابراین معلوم میشود که در اون زمان هم اعتکاف بوده است، یعنی میومدن تو خانه خدا و کنار کعبه معتکف میشدن و این عهدی بوده که خدای متعال از ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام گرفته است که این خانه رو آماده کنن برای معتکفین. پس معلومه که اعتکاف یک عبادت بزرگی است که انبیای الهی موظف بودن به زمین سازی و آماده سازی برای انجام چنین عبادتی. حالا اینجا بعد نیست حالا جناب آقای موسوی نژاد یه پرانتزی باز کنیم، این کسانی که واقعا این سنت رو احیا کردن و در پی ترویجش هستن پای خودشون رو جای قدمهای حضرت ابراهیم و اسماعیل گذاشتن، یعنی زمین سازی میکنه این سنت احیا بشه و سنت بسیار زیباییست. حالا لابلای احکام و مباحثمون نکاتی گفته خواهد شد که انشالله بیشتر روشن میشه و این رو ما نقطه قوت میدونیم در این زمانی که عصر مادیت هست. جوانهای ما، جوانهای عزیز ما واقعا سوق داده شدن به این سمت و هر ساله هم آمار معتکفین بیشتر میشه و این مایه دلگرمی و پشتگرمی ماست.
بسیار خوب. همطور که حضرت علی شاکر واقعا این یکی از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی هست که هرچه از عمر این نظام مبارک میگذره گرایش نسلهای این انقلاب به ویژه جوانان به سنتهای زیبایی که احیا شده، این سنتها همطور که شما اشاره کردی از قبل از اسلام هم بوده، در زمان اسلام بوده و همینطور مدتش هم و ایامش هم خاص ماه رجب نیست، قطعا ایام دیگه هم در که انشاءالله حضرت علی اشاره می‌فرمایید، اما این سه روز ماه رجب رو می‌بینیم که خیلی خوب و زیبا به ویژه با حضور جوانان داره در اقصا نقاط کشور اسلامی ما ایران، فقط مال شهرهای مذهبی نیست، در همه جا داره برگزار میشه. ما هم در برنامه زمزم احکام سعی می‌کنیم که احکام این موضوع بسیار مهم رو برای شنوندگان بگیم. حالا از نظر شرعی این تعریف خاصی داره، حالا اعتکاف هم مشخص یعنی یه جای موندن معتکف شدن، اما اگر یک محدوده خاصی از نظر شرعی داره که اون رو مقید میکنه به قیودی، حضرت علی بفرمایید.
معنای اصطلاحیش، بله معنای لغویش همونیست که شما مطرح کرد، در لغت اعتکاف یعنی یه جا موندن، طولانی موندن. اعتکاف غیر از توقفه. توقف اینه که شما 5 دقیقه یه جا میشینید. مکس بهش میگن، توقف بهش میگن. تو فارسی خودمون موندن بهش میگن. اما یه وقت هست که میگیم اعتکاف. اعتکاف موندن طولانیه کسی که یه جا مقیم می شود میگن معتکف، معتکف کوی دوست. منتها در اصطلاح فقهی ما، یعنی در بحث احکام خودمون، اعتکاف به عبادت مستحبی گفته می شود که موندن حداقل 3 روز، یعنی کمتر از اون نمیشه، حداقل 3 روز با شرایط خاص در مسجد، یعنی مکانش باید مسجد باشه، در غیر مسجد نمیشه. خواهیم گفت مقدارش هم باید حداقل 3 روز باشه، شرایط خاصی هم داره. این موندن در مسجد رو به این شکل خاصش در اصطلاح فقهی ما بهش میگن اعتکاف.
نه حداقل باید 3 روز باشه، چون بعضی از اعتکاف ها در روایت اشاره شده مدتش بیشتر هست.
حداقلش 3 روز، بله بیشتر که الان عرض میکنم. این عبادت مستحب از عبادات مستحبه مؤکده، تاکید شده، مورد توجه پیامبر بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و ائمه طاهرین بوده، یعنی هم قولاً ترویج کردن هم عملاً. یعنی پیامبر عظیم الشان وقتی که به مدینه هجرت کردن و مستقر شدن در مدینه، در مواقع خاصی از سال که حالا عرض میکنم این عبادت رو در حقیقت با اصحابشون دست جمعی انجام میدادن. البته در تمام ایام سال خوبه، مثل روزه است. روزه چطور میگیم در تمام ایام سال مستحب است؟ خب در ماه مبارک رمضان واجب میشه، 2 روز از سالم عید فطر و عید قربان حرام میشه. اعتکاف همه سال امکانش هست، چون شرطش روزه است. هر وقتی که شخص بتواند روزه بگیره، حالا روزه واجبش مثل ماه مبارک رمضان، که الان در کشور ما به حمدالله در ماه رمضان هم بعضی از جاها اعتکاف رو دارن، مثلا بعضی از دانشگاه ها و جوان های ما علاوه بر ماه رجب ماه رمضان رو هم دارن. و پیامبر عظیم الشان اسلام صلوات الله علیه و اصحابشون گهه آخر ماه رمضان رو اعتکاف داشتن، که روایات ما اینجوری نشون میده. البته این خودش نشانگر عظمت اون 10 روز آخر رمضان است که خیلی مهمه، بسیار هم سفارش شده که پیامبر به طور کل می اومدن اقامتشون رو در مسجد قرار میدادن و یه چادری براشون میزدن از پشم شتر، در اونجا اعتکاف میکردن و عبادت میکردن، استراحت میکردن. بهترین موقعش بنابراین ماه مبارک رمضان است و خصوصا 10 روز سوم ماه مبارک رمضان که در مسجد مدینه پیغمبر این کار انجام میدادن. در کتاب کافی شیخ کلینی رضوان الله تعالی علیه جلد 4 فروع، چون میدونید کافی هم اصول دارد، اصول کافی هم فروع کافی هم روزه کافی، در جلد 4 فروع کافی صفحه 175 این روایت هست که کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا کان الاشر الاواخر اعتکف فی المسجد. خب در ادبیات عرب یک چنین ترکیبی وقتی میاد بهش میگن ماضی استمراری، یعنی مستمرن پیامبر چنین کاری رو انجام میداد، همیشه این کار رو انجام میداد. هر ساله اینجور بود که وقتی دهه آخر ماه مبارک رمضان میرسید در مسجد مدینه حضرت اعتکاف میکردن. و حتی یکی از اون سالهایی که پیامبر عظیم الشان در اون ایام تو مدینه نبودند و در جنگ بدر مشغول مبارزه با دشمن بودند و نتوانستن اعتکاف داشته باشند، سال بعد پیامبر عظیم الشان 20 روز معتکف شدن که 10 روزش رو به عنوان قضای سال قبل، 10 روزش هم به عنوان ادای همون سال. یعنی این اندازه برای پیغمبر مهم بود که سال قبل چون نتونستن امسال میان 2 برابر انجام میدن، 10 روزش هم قضای سال قبل.
خیلی ممنون. ما خیلی فرصت نداریم استاد رئیس‌پور که بحث رو ادامه بدیم. اون تا در صحبتاتون اشاره کردید اعتکاف خاص ماه رجب نیست، از جمله 10 روز پایانی ماه مبارک رمضان است که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هم خیلی تاکید داشتن روی این سنت حسنه. اما ما وقتی داریم بحث میکنیم، احکام که داریم میگیم، توجه بیشتر روی 3 روز ماه مبارک رجب هست، یعنی 13 و 14 و 15 ماه رجب، معروف به ایام البیست. خواستم یه اشاره کوتاه بفهمید چرا این ایام رو ما روش تاکید داریم، چه ویژگی داره و چرا مهم شمرده شده.
ببینید کل ماه رجب یه خصوصیتی داره در میان ماها که ماه بسیار پربرکت و پرفضیلت هست. اصلا ماه رجب، شعبان، رمضان، این 3 ماه به طور کلی بسیار ماهای مهمی هم که روایاتی هم داریم. مرحوم اشرف عباس قمی در مفاتیح بعضی از اون روایات رو آورده. من تقاضا میکنم یه سری به این مفاتیح بزنیم، حالا کتاب‌های مأخذ ممکنه در دسترس عزیزان شنونده ما نباشه، یه مطالعه کوتاهی بکنم، واقعا اهمیت این سه ماه رو در اونجا حداقلش رو شما ملاحظه بفرمایید. ماه رجب در روایت داره که ماه خداست و ماه شعبان ماه من است و ماه رمضان ماه امت من است. بنابراین ماه رجب ماه بزرگی است، دعاهای خاص داره، عبادتهای مختلف داره. به خاطر اهمیت کل این ماه که بسیار پربرکت است و بهره برداری های فراوان معنوی از این ماه می شود کرد، یکی از استفاده هایی که از این ماه میشه کرد همین مسئله اعتکاف است. خصوصا در این ماه رجب این سه روز که اصطلاحا بهش میگن ایام البیض، البته ایام البیض همه ماه ها دارد، چون ایام البیض بیض یعنی سفیدی، به این معناست که خب نزدیک نیمه ماه که میشه ماه کامل میشه دیگه، ترکیب ماه کامل میشه و نور ماه بیشتر میشه. شبها وقتی شما میاد بیرون تقریبا میبینید فضا سفیده، فضا روشنه. این روش میگن ایام البیض، همه ماه ها داره، نه اینکه ایام البیض مخصوص ماه رجبه. ایام البیض ماه رجب فضیلت داره
من.
یعنی 13، 14، 15، البته اینی که ما میگیم از شب حساب میشه، شب 13، شب 14، شب 15، روزش هم پربرکته. به دلیل اهمیت این سه شب و اهمیت این سه روز، اعتکاف در ماه مبارک رجب خصوصا این سه روز فضیلتش بیشتره. خب روایاتی هم داریم که در کتاب شریف وسایل و شیعه تألیف مرحوم شیخ حر عاملی رضوان الله تعالی علیه، که بارها ما تو این برنامه زمزم احکام این کتاب رو معرفی کردیم به دلیل اینکه یکی از کتاب‌های مأخذ و مصدر فقهی ماست، فقهای ما بر اساس روایاتش فتوا میدن، این کتاب رو من معرفی میکنم که ملاحظه بفرمایید، روایاتی در همین کتاب هست در همین زمینه. و این رو هم عرض بکنم که ماه رجب یکی از ماه‌های حرامه، چهار ماه در طول سال جز ماه‌های حرام است. اربعتون منها حرم که ماه رجب است، ماه حرامه، ماه محرم است که ماه حرامه، اینا با هم فاصله داره، ولی دو تا ماهش که ماه ذی‌قعده و ذی‌حجه است، یعنی پشت سر هم به اضافه محرم سه ماه، ذی‌قعده و ذی‌حجه و محرم، این سه ماه حرام پشت سر همه، و با یک فاصله ای هم ماه رجبی که ما الان داریم از برکاتش استفاده میکنیم، این ماه هم جز ماهای حرامه. ماه حرام هم خودش یک عظمت اضافه ای ایجاد میکنه که حالا من نمیخوام وارد اون بشم، به این دلیل که اگر کسی در این ماه نسبت به کسی جنایتی انجام داد، این جرم بزرگتر است چون در ماه رجب واقع شده، ولی ذات جریمش هم بیشتر میشه، تقلیز میشه. این نشان میده که در این ماه انسان باید بیشتر حرمت نگه دارد، مواظب باشیم کمتر در این ماه گناه بکنیم، بیشتر به معنویات رو بیاریم، از دعاها استفاده بکنیم. اینم اضافه بکنم، حالا نمیدونم فرصت داریم یا نداریم، این رو هم اضافه بکنم خیلی کوتاه، که روزه تمام این ماه مبارک رجب تاکید شده و بعضی از ماها بودن، حالا من اینجا حیفم میاد واقعا نام نبرم، از بعض شهدامون مثل صیاد شیرازی که آدم واقعا قبطه میخوره که اینها چه انسانهایی بودن. من در حالات این مرد بزرگ دیدم که ایشون سه ماه رو همیشه پشت سر هم بوزه میگرفت، یعنی رجب، شعبان و رمضان. بودن بعضیا که الان هم هستن، افرادی که موفق میشن این سه ماه رو ازش استفاده بیشتری ببرن، به روزه هاش بپردازن، به دعاهاش بپردازن. یکم بریدگی از مادیات که امیدوارم انشالله همه ما توفیق این استفاده و بهره برداری رو داشته باشیم.
tebyan.net گنجینه صوتی